اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه گفت و شنود ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. اما قبل از تقدیم برنامه در سر آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون با توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی ولایت زابل امروز یکشنبه گفتند که نظامیان آن کشور حملات گسترده گروه طالبان را در ولسوالی شهر صفای آن ولایت دفع کردند. محمد ویس صمیمی، قماندان امنیتی زابل، به صدای آمریکا گفت که گروه طالبان این حملات گسترده را شنبه شب آغاز کرد، اما به دلیل آگاهی و آمادگی قوای آن کشور این حملات دفع شد. آقای صمیمی گفت که در این درگیری 20 جنگجوی گروه طالبان کشته و 30 طالب دیگر زخمی شدند. او همچنین گفت که در این نبردها یک سرباز پلیس کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. در این حال برخی از باشندگان ولایت زابل از افزایش درگیری ها در بخشای آن ولایت ابراز نگرانی کرده و گفتند که در حال حاضر شهر قلات، مرکز آن ولایت، در محاصره گروه طالبان قرار دارد. قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان گزارش ها در مورد سقوط ولسوالی الماره ولایت فاریاب را به دست گروه طالبان رد کرد. این قول اردو در خبرنامه گفته است که بر اساس تصمیم شورای نظامی ولایت فاریاب، مرکز ولسوالی المار به تازگی تغییر کرده و روز گذشته نیز شماری از نظامیان افغانستان از پست هایشان به جای دیگر منتقل شدند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان گفته است که در 24 ساعت گذشته ولایت های میدان وردک، لوگر، زابل، هرات، فرا، فاریاب، جوزجان، هلمند، بغلان و تخار شاهد حملات گروه طالبان بودند. این وزارت افزوده است که در این درگیری ها 90 جنگجوی طالبان کشته و 45 تن آنان زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز یکشنبه گفت که همزمان با تشدید خشونت ها در آن کشور، شمار بجا شدگان داخلی به گونه چشمگیر افزایش یافته است. عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که از آغاز ماه حمل 400 خورشیدی تا حال کم از کم 8000 خانواده به دلیل جنگ و ناامنی از مناطقشان آواره شدند. شرح بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، بیشتر این خانواده ها در ولایت های قندهار، هلمند، بغلان، قندوز و برخی از ولایات دیگر از خانه های خود بیجا شده اند. این در حال است که بر اساس آخرین گزارش دفتر امور هماهنگی کمک های بشری ملل متحد، از اول ماه جنوری تا نهم ماه روان میلادی بیش از 104,000 نفر در سرتاسر افغانستان آواره شده اند. بر بنیاد این گزارش، بیش از 93% این افراد در نتیجه جنگ و ناامنی و نزدیک به 7% دیگر به دلیل حوادث طبیعی مجبور به ترک مناطق مسکونیشان شده اند. ملل متحد گفته است که از جمله این آوارگان 90,508 تن تحت پوشش کمک های بشری قرار گرفته و متبقی هنوز هیچ کمکی دریافت نکرده اند. بر اساس گزارش ملل متحد، برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان و توزیع کمک های بشری به آنان در سال روان میلادی به 1.2 میلیارد دلار هزینه نیاز است که از این جمله تاکنون 162.2 میلیون آن در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نظامیان پاکستانی امروز یکشنبه گفتند که به اثر گلوله‌باری تندروان از مرز افغانستان بر یک پوسته نظامیان کشور، یک سرباز پاکستانی کشته شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از اعلامیه نظامیان پاکستان گزارش داده است که تبادل آتش نوقت شنبه شب در منطقه وزیرستان شمالی واقع در ایالت خیبر پشتونخوا رخ داد. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این گلوله‌باری در مرز میان افغانستان و پاکستان را بر عهده نگرفته است و نظامیان پاکستانی نیز در مورد جزئیات ارائه نکردند. 21 نفر که در یک مسابقه فوق ماراتن کوهستانی واقع در شمال غرب چین شرکت کرده بودند، به اثر بارش ژاله، باران‌های منجمد و وزش بادهای شدید در ارتفاع بلند کوه جان باختند. تیم نجات 70 نفری قادر شد تا از جمله 172 شرکت کننده این مسابقه فوق ماراتن، 151 تن آنان را نجات دهد. اما خبرگزاری سینهای چین گزارش داده است که بارندگی های شدید توأم با وزش باد موجب کشته شدن 21 نفر شده است.
شنوندگان گرامی با سلام و شب بخیر، امید همه به سلامت بوده و از گزند روزگار به دور بوده باشین. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا هستم. در حالی که درگیری ها در افغانستان ادامه داشته و نشست های صلح آن کشور نیز نتایج چندانی در قبال نداشته است، کشورهای منطقه نگران بی‌ثباتی روزافزون در افغانستان هستند. همچنان بعض نظریات حاکی از آن است که دوام جنگ و ناامنی در افغانستان از یک طرف احتمالاً به خاطر حصول منافع کشورهای منطقه باشد و از جانب دیگر مناقشات و جنجال‌های سیاسی در داخل رهبریت افغانستان و در مناطق شمال و شمال شرق و سایر ساحات آن کشور بی‌ثباتی را دامن زده و بر روند صلح با طالبان اثرگذار است. در برنامه امشب روی همین موضوعات بحث می شود. محترم دکتر اسحاق اطمر، تحلیلگر امور سیاسی از جرمنی، مهمان برنامه امشب ما هستند. جناب دکتر اطمر، سلام بر شما. تشکر که دعوت ما را پذیرفتیم.
تشکر. سلام بر شما و سلام بر تمام شنوندگان عزیز.
دکتر سیب، در افغانستان 20 سال قبل جنگ آغاز شد و حالی که نیروهای خارجی از او کشور بیرون میشه، بازم جنگ به شدت ادامه داره. استدلال شما از اهداف جنگ به اصطلاح دیروز و جنگ امروز در افغانستان چی هست؟
قسمی که شما میفهمین، جنگ در افغانستان ابعاد بسیار گسترده و وسیع داره و این مربوط به رقابت‌های جهانی و رقابت‌های منطقه‌ای است. ما فکر میکنم در طول 40-45 سال گذشته یک تعداد از کشورهای کینگ در رقابت جهانی با اتحاد شوروی وقت بودن، اونا تانستن که افغانها را استخدام بکنن و جنگ علیه شوروی ها و نفوذ شوروی ها در داخل افغانستان ادامه بدن. و با بیرون رفتن اساکر اتحاد شوروی، افغانستان تبدیل بشه به صحنه کشمکش بین کشورهای منطقه و بین قدرت‌های بزرگ دنیا. خب در مجموع تا به امروز نتیجه جنگ در افغانستان یا علت جنگ در افغانستان اونمو رقابت‌های منطقوی است و رقابت‌های کشورهای بزرگ است که این نقطه تلاقیشان در افغانستان است. امروز هم وقتی که حضور آمریکا را در طی 20 سال ما در افغانستان می‌بینیم، در طی 20 سال حضور ناتو و آمریکا، امروز 22 گروه افراطی و مذهبی در افغانستان رشد کردند و این قرار است که برای تهدید کشورهای منطقه و جهان از اینجا زمینه سازی شود و بازم اینا به حیث وسیله و ابزار استفاده شود و استراتژی های بزرگ ابرقدرت ها را در منطقه پیش ببرد.
در اول سال جاری بعض تحلیلگرا به سیاست خارجی آقای بایدن اشارات داشتند که سیاست خارجی باید شامل سه مسئله باشد: مبارزه با تروریسم، حمایت از پروسه صلح و بازنگری توافقنامه صلح آمریکا با طالبان. حال بعد از سپری شدن تقریبا 5 ماه از حکومت آقای بایدن، حقایق چی را بیان میکنه؟
اول خوشو ببینین، زمانی که آمریکا دوست استراتژیک با افغانستان است و امریکا پیمان امنیتی با افغانستان امضا کرده و امریکا متحد نزدیک افغانستان است و امریکا متحد به کمک بخش نظامی افغانستان است و امریکا متحد مبارزه با تروریسم با افغانستان است، این مسائل است که مکلفت امریکا را در قبال افغانستان واضح می سازد. در چنین شرایط وقتی که در زبان آقای ترامپ امریکا با طالبا در دوحه 1.5 سال مذاکره داشتند، اینا جانب دولت افغانستان فراموش کردند و خودشان مستقیما داخل مذاکره با طالبا شدند. در نتیجه امریکایی ها با طالب ها با توافق رسید که از افغانستان بیرون میبرن. برصورت اینجا زبانی که افغانستان یک شریک استراتژیک آمریکا بود و مسئله هم در افغانستان بود و جنگ هم در افغانستان ادامه داشت، حداقل مسئولیت وجدانی سیاست مدارای امریکایی بود که یک جانب مذاکره با دولت افغانستان هم می بود که متاسفانه این یا قصدن یا غیر قصدی دولت افغانستان کنار گذاشته شد. و امروز امریکایی ها بجای نسیدن که در تعلوی از اینکه با هیچ تعهدی که با افغانستان داشتن وفا نکردن، صرف به این اکتفا کردن که ما از آکر خود از افغانستان بیرون میکشیم با طالبان، و اون تعهدی که امریکا در کنفرانس بن در مورد افغانستان داشت به همه از اونا پشت بازند. این یک چیز جدید را نشان میده که امریکایی ها دارن یک بازی جدید و تازه را در منطقه آغاز میکنن، و من فکر میکنم امریکایی ها کوشش میکنن که زیاد متعهد و پیمان ها و متعهد و تعهد های خود نباشن، یعنی یک سری از تعهدات را داشته باشن که سند برای محکومیت امریکا موجود نباشه که سبب باز مردم امریکا را متهم بسازد که اینا به تعهدات خود پایبند نبودن. از خاطر است که امریکا مثل از اینکه اینا در مورد صلح افغانستان هیچ علاقه نداشته باشن رفتن با یک جانبی که اون طرف هم ناماشان هنوز هم در لستای سیاه هست، اون طرف هم کسا هستن که با گروپ های تروریستی چون القاعده و داعش و گروپ های دیگه که با نام های خراسان و حرکت ترکستان و بچم که انصار الله و چیچی اینا ارتباطات نزدیک دارن. امروز ما فکر میکنم هم خود امریکایی ها یک مشکل را برای خود پیدا کردن و هم این مشکل برای دولت افغانستان و مردم افغانستان است.
پس میبینیم در حالی که تروریسم هنوز با عنوان یک تهدید بر افغانستان و جامعه جهانی شمرده میشه، به نظر شما جنگ امروز در کدام مسیر در حرکت است؟ این پیگیری تروریسم است یا این که اختلافات داخلی کشور؟
برداشت ها متفاوت است. ما چیزی را سمند را به دست نداریم که بگیم که امریکایی ها در سیاست های خود صادق نیستند، ولی چیزهایی را که با آجسته و گریخته دریافت میکنیم و میبینیم نشان دهنده از این است که امریکایی ها خودشان پرورش دهنده امی تروریسم هستند و خودشان اینا را تمویل میکنند، تجهیز میکنند با همکاری استخبارات پاکستان برای رسیدن به اهداف طویل مدت و طولانیشان در منطقه. و او اهداف طویل مدت چی است؟ تهدید آسیای میانه، تهدید چین، تهدید ایران، تهدید روسیه و انکشافاتی که اخیراً در منطقه به ظهور پیوسته. به طور مثال شما ببینید مثلا جنگ ارمنستان و آذربایجان، مسائل اوکراین، بلاروس، قفقاز، این مسائل است که امریکا را وادار ساخته یا مکلف ساخته که اینا در منطقه حضور داشته باشند و توسط اینمی گروپ های افراطی اینمی منطقه را نارام بسازند. شما اخیراً در رسانه ها آمد که 900 نفر از این دهشت افغان تنها در ولایت بدخشان است و این مربوط میشه به حرکت انصار الله که مربوط به تاجیکستان است و اینطور گروه دیگه که مربوط میشه به ایغورها، گروه دیگه که مربوط میشه به ترکستان، گروه دیگه که مربوط میشه به داعش، یعنی انواع مختلف همین گروه های تروریستی و دهشت افغان تنها در بدخشان وجود دارد و به این ترتیب شما ببینید که در فاریاب، در بادغیس و در معمولا در مناطق مرزی که با آسیای میانه و با ایران نزدیک هستند اینا جا با جا شدند و شواهد از اینکه اینمی گروپ ها را کیاورد و منطقه به شمال افغانستان میرفت ما در حافظه خود داریم که از آقای کرزای گرفته تا کلگی میگفتند که تیارا میاید اینا را تخلیه میکنند در مناطق شمال و امروز ما میبینیم که اونمون گروپ هایی که اینا سلا دارن سلایشان را میبینیم که امریکایی پیش رفته است لباس دارن لباسشان تقریبا از اون تجهیزات است امکانات دیگه که دارن کلش را آدم میفهمد که از یک قدرت بزرگ است که در اختیار از اینا قرار گرفته و شما میگمین گروپ هایی که اینجا الان بس نتوریزم میزنن و یایی که مشفت گیری میکنن و آماده میشن و اینا همه روزه سربازگیری میکنن از افغان هایی که اونا از بیکاری منتظر ازی هستن ولو سربازگیری در یک گروپ توریستی باشه برن بخاطر یاشای واتی فامیل خود و اون گروپ شامل شون این پور و این امکانات از یک طالب مدرسه از یک تروریست که او هیچ چیز نداره از یک افراطی که او در یک جغرافیای بیگانه زندگی میکنه غیر ممکن است یا ناممکن است این پول و این امکانات نشانده اندازی است که یک قدرت قوی در عقب از اینا وجود داره و او را ما میبینیم که استخبارات پاکستان تمام تسهیلات جغرافیایی را در از اینا مساعد ساخته گروپ های دیگه که در داخل افغانستان هستند جنگ سالارهایی که قوت نظامی دارند در داخل افغانستان با این برنامه ها امروز از اینا یک جای کار میکنند شما میبینید وقتی که تنها امریکا $5 میلیارد بر نیروهای امنیتی افغان سالانه کمک میکنند و این جنگ نیروهای افغان را پیش میبرند دیگه طرف مقابل از اینا حداقل به $1 میلیارد سالانه ضرورت دارند $1 میلیارد طالب از مشت زکات جمع کرده میتونند این امکانات پیش طالب و یا گروپ های دیگه موجود است که اینا تمامی مصرف نظامی و مصرف جنگ با اشل زکات و با راگیری که از موتر و از تریاک و از دیگه و دیگه میکنن این پول پول است که از یک جای سرازیر میشه برای زینا و این نشان میده که قدرت های بزرگ با همکاری کشورهای منطقه در این بازی بزرگ شامل است.
دکتر سبن با اجازه شما در مورد اختلاف نظرهای داخلی حکومت در مورد روند صلح استدلال شما چیست؟ چقدر این بر ناامنی ها اثر گذار است؟
یقینا بود داخلیش هم همینطور است. شما میبینید در داخل نظریات مختلف است. هیچ رهبر سیاسی 5 نفر به یک عقیده نیستند. اگر رئیس جمهور یک گپ میزنه باز یک کس دیگر گپ میزنه باز یک کس دیگر گپ میزنه و عملا ما میبینیم که نمی بزرگواران مربوط کشورهای منطقه هستند و وضاحت اینا از آجنداهای استخباراتی کشورهای منطقه حمایت میکنند و اونمون اینجا پیاده میسازند از این خاطر است که ما بیشتر به این باور هستیم که دستبازی کشورهای منطقه در داخل سیاست های افغانستان به وضاحت دیده بشه. به طور مثال شما در کابل دیدیم که یک تعداد سران احزاب، رئیس پارلمان، بچم از رهبران سیاسی اینا و پاکستان دعوت شدن با هر کدام از اینا نماینده پاکستان به خانه از اینا رفت با هر کدام از اینا جدا جدا ملاقات کرد چند روز بعد یکی بیرق خراسان رو بلند کرد یکی سرود ملی خود نواخت یکی پیام خود داد در طرف شمال میبینیم که کس دیگه فدرالیسم میخواهد، در یک جای دیگه میبینیم که فرض میکنم در قسمت افغانستان مرکزی دیدیم که باسلای ایرانی تیارای دولتی نیروهای نظامی خود افغانستان این هدف قرار دادن و سربازا و پیلوت‌ها را کشتن و به این ترتیب کسایی که به مظاهره میبرن اینا با سلاح و با راکت و با توپ و تانک میبرن و نمایش قدرت میکنن. خود از این نشان دهنده است که دولت در حد او توانمندی نیست که با تمام تهدیدها جواب بده و آدم میبینه که آجنداهای بزرگ در رقم هر کدام از اینا ممکن است. شما با وضاحت دیدیم که حتی خود امریکا ایره گفت، استخبارات امریکا ایره گفت اخیراً که ما با افراد نامشان گرفتن که ما با فلانی در ارتباط هستیم، با اونا امکانات دادیم و از اینا خواستیم که کدیبا همکاری کنن و اونا هم عملاً خیستن و مظاهره کردن و بیرق کشیدن و سرود ملی خود را پخش کردن و مچه چی کردن و چی کردن. خود از این نشاندینده از اینست که در داخل اما توافق نظر که باید دولت مکلف بود که را موجود نهاد نتوانست که به کامیاب باشد.
همچنان نظرات وجود داره جناب دکتر سید که افغانستان به خاطر رقابت های دیگر در جنگ است. آیا شما ای را تایید میکنید؟
یک چیز واضح است. شما بسیار نزدیک نورتان میگم او پاکستان است، استخبارات پاکستان است. پاکستان در افغانستان در پی استراتژی خود است. اونا از ناامنی افغانستان، از بی‌ثباتی افغانستان میخوان که بهره برداری سیاسی خود کنند و در این کار خود موفق هم هستند. با رشوه دادن، با امتیاز دادن، با استعداد از مهره‌های سیاسی در داخل افغانستان اینا توانستن به یهداف خود برسن، در تبانی با امریکا، در تبانی با سی‌آی‌ای. البته اینا ای کار را میکنن و اینا در سابق هم میکنن، در طول 40 سال، 45 سال اینا می کار را میکنن و امروز خواست استخبارات پاکستان یا توقع استخبارات پاکستان از اینکه اینا 20 سال پیش داشتن بیشتر است. اونا امروز در منابع آبی واسه هم میخواهند، در ترانزیت ما سهم میخواهند، در ارگانهای امنیتی ما سهم میخواهند، در سیاست ها و دیپلماسی ما سهم میخواهند و رقابت خود در هند در افغانستان میخواهند و پیش میبرند، در حالی که 40 سال پیش پاکستان به اون حد نبود. پاکستان صرف ترس شادسی بود که خط دیورن، خط جنجالی بین افغانستان و پاکستان است و پاکستان در این سرعت بود که افغان ها را قانع کنه که از این ادای مرزی خود بگذرند. ولی امروز پاکستان در صدد از ایست که تمام منابع و وسط استراتژی افغانستان اینا باید در کنترل خود داشته باشند و این اهداف پاکستان است. همچنین ایران، شما قسمی که پیشتر از کردم، ایران گروه فاطمیون چی در داخل افغانستان، چی در ایران و چی در سوریه و جاهای دیگه از امی مهاجرین افغان سربازگیری کردن، اینا را تقویه میکنن، اینا را سلام میکنن و برای اهداف خود. و با این ترتیب امروز شما میبینید که در شمال افغانستان مارشال دوستم است، من خودش در ترکیه هستم، اینجا افراد به نام از اینکه ما یک تظاهرات مدنی میکنیم با سلاح‌های ثقیله در بازار میکشند و قدرت نمایی میکنند و به این ترتیب بعضی از گروه های سیاسی دیگر ما میگیریم. در داخل کابل آقای حکمتیار میکار کرد، خودش در موتر زیرهی شدن تا مرتبه شما قربانی بتن و یک نمونه این زمی حرکت ها است که ما در داخل افغانستان میبینیم و این بر بگرده با مو رقابت های منطقوی و زور آزمایی کشورهای منطقه که در اینجا مشغول هستم.
جناب دکتر صاحب، همونطوره که شما اشاره کردین به پاکستان، پاکستان گویا از این سیاست خود که کشورهای ثروتمند به دور خود به چالش میکشانه و از این قدرت خود گویا خرسند به نظر میرسه، آله در مسئله افغانستان صدای پای چین هم به اصطلاح به گوش میرسه. استدلال شما از پادرمیانی چین بین طالبا و حکومت افغانستان چیست؟
چین امی گفا را میفهمه. ما فکر میکنم روسی امی گفا را میفهمه. شما دو سه روز پیشتر اظهارات وزیر خارجه روسیه را لاوروف شاد چونیده باشین که اونا گفتن ما در تاجیکستان یک پایگاه نظامی قوی برای تهدیدی که از افغانستان متوجه آسیای میانه است آماده میسازیم. یعنی روسا همی هشدار گرفتن و در صدد اهتمامات بر جلوگیری از رشد توریسم یا نفوذ توریسم در آسیای میانه است. به این ترتیب چینایا هم همی آماده باشه فکر میکنم دارن و اینا حاضرن یک سرک بین افغانستان و چین زیر کار دارن که هر چیز تر یا تکمیل کنن. و چینایا گفتن که ما در مبارزه با توریسم در کنار دولت افغانستان نیستیم و توریسم اجازه نخواهد دادیم. برای اینکه من قسمی که پیشتر عرض کردم برای شما، یک تعداد گروه های توریستی در بدخشان هستن و اینا قسمت هم شاید گروپ های در اونجا موجود باشن که اینا هدفشان امو کمک رساندن و اوغورهای سینکیانگ هست و یکی که اینا بتانن از این طریق وارد سینکیانگ شوند و ناامنی را در اونجا موجود برن. چینایا هم آماده باش هستن و من مطمئن هستم که چینایا هم برای از این کار تدابیر لازم خود هم میگیرن. یعنی کشورهایی که اینجا هستن اونایی را میفهمن، چون شما میفهمن که چین قراره که پیش مینویشه در سال 2028 باید قدرت اول دنیا باشه و امریکایی ها بر شکل که باشه باید بر جلوگیری از قدرت اقتصادی چین دست بکار شدن. و دست بکار شدن از اینایی است که اینا اقتصاد چین ضربه بزنن. امروز همی به اصطلاح حملات سایبری در دنیا معمول است و به می ترتیب نام ساختن ساحات و مراکز و بنادر و پایگاه ها و میدان های هوایی چیز هست که مسادگی مورد هدف توریسم قرار گرفته. می تانه مراکز انرژی، مراکز اتمی و اینی جا هست که مسادگی می شه که اینا مورد هدف قرار بگیرن. از خاطر است که کشورهای بزرگ در منطقه که اینا این جنگ را پیشبینی میکنن و میفهمن اهتمامات خود را میگیرن.
دکتر صاحب، اگر صحبت خود را جمع بندی کنیم، مناقشات و جنجال های سیاسی در داخل رهبریت افغانستان و در مناطق شمال و شمال شرق و درگیری ها در قندهار و آتش سوزی ها در مزارع هلمند بر پروسه صلح با طالبان اثر گذار است، اما آیا این پروسه بالاخره به نتیجه خواهد رسید؟
آدم یک چیز پیشبینی کردن نمیتونه. یک گپی هست که اگر ما خوشبینانه قضاوت کنیم میگیم، اما باور به ایست که ما به نتیجه نمیرسیم. برای زی که امریکایی ها نیت حسن نیت ندارن، برای زی که واقعا بر منزل افغانستان نقطه پایان بگذارن. اینا صرف وقت ذخیره میکنن با راه انداختن کنفرانس مثل دوحه. کنفرانس دوحه را ببینیم، کنفرانس دو ساله تقریبا از امروز است که در او وقت گرفت و برای اندازی کنفرانس مثل استانبول یه هم امکان داره ماها و سالها طول بکشن. و به این ترتیب ذهنیت مردم تسکین میتن به این که ما به صلح میرسیم، در حالی که واقعیت کنیم نخواهد.
جناب دکتر صاحب اطمر، وقت برنامه هم به پایان رسیده، به صحبت های خود در اینجا بسنده میشیم. تشکر از وقت شما.
تشکر از شما. زنده
باشید. شنوندگان گرامی، آنچه که شنیدین نظرات مهمان برنامه بود. انعکاس دهنده آمال و مفکورهای صدای آمریکا نمی باشد. سپاس از اینکه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاور شما.